خب اتفاقی که دوستان اینجا افتاده، ما دو تا نقد مرحوم شیخ رو میخواییم بخونیم ما، که میخواد بگه به این روایت نمیشه استناد کرد. میخواد بگه نمیشه استناد کرد. دو تا مقدمه رو باید از خارج بگیم. یکی این که ما دو جور تصرف شخص ثالث داریم، یعنی شخص ثالث در ملک غیر به دو صورت میتونه تصرف کنه. تصرف اولش تصرف اعتباریه، همین که عرضه للبی کنه و روش صیغه بی جاری کنه. عرضه للبی یعنی میاد کنار ماشین شما وایسه، به یه رهگذر میگه آقا من ماشین میفروشم، میخری؟ میگه آره. چند میفروشی؟ میگه اینقدر. میگه خب فروختم، تموم شد. همینقدر به تو که میگه و اون آقا میگه قبل تو، حالا فرض کن چون ماشین معامله مثلا یسیره نیست، فقلاییان الان مرسومه که برای اینجور معاملات چیکار میکنن؟ کتابت انجام میدن، حتی با کتابت هم طرفین امضا کردن و تموم شده. این خودش یه تصرف تو ماشین شماست. نگید آقا دستم نزده به ماشین من. منتها تصرف، تصرف چیه؟ تصرف اعتباریه. دیروز گفتیم یه چیزی رو قیچی کرده، دوخته به یکی دیگه. تناب مالکیت مال که به شما بسته بود را از شما قیچی کرده و برده دوخته به یه آدم دیگری، و یه پولی را که قبلا مال شما نبود آورده دوخته به شما، تنابش را آورده بسته به شما. همینا اعتباریاتیه که میگیم. دیروز گفتیم انشاء یعنی همین دیگه. خب حالا اما تصرف غیر اعتباری واقعی چی؟ اون جایزه یا جایز نیست؟ تصرف غیر اعتباری اینجا تو همین مثال میتونه چی باشه؟ اون که ماشین رو برداره بده بهش بگه برو. فرض کنید یه سویچ یدکی از یه زمانی از ماشین شما دستش مونده، بده دستش بگه ماشین سوار شو، سلامت، خوش اومد، خیرش رو ببینیم، پولم بده من. حالا پولو بده من، میتونه بگیره، میتونه پولو بذاره بعدم بگیره. آیا عاقد فضولی قبل از اجازه مالک تصرف اعتباری حق داره بکنه؟ اشکال داره. تصرف واقعی هم میتونه بکنه؟ نه، حرامه. عاقد حق تصرف واقعی اعتباری ندارد، حق تسلیم عوضین ندارد، حق اقباز ندارد. این کارها رو نمیتونه انجام بده، جایز نیست. ذاتون مثال سیب ها که میگیم، سیب ها میتونه بفروشه بی کنه، ولی باید بگیم برو پس اصل یا سیبت رو تعویض بگیم، نمیتونه برد. سوال دوم اینه که در جایی که فضولی علم به لحوق اجازه داره، یعنی میدونه که از قبل معزون نبوده، ولی اینو میدونه که طرف اگه اومد رضایت که میده هیچ، اصلا یه دستخوش هم به هم میده که تونستی این سیبای باقی منو اینجوری بفروشی برام، سیبا داشت دیگه خراب میشد. علم داره به این که اگه بیاد چی کار میکنه؟ رضایت میده. مبنا اونم در فضولی کاشفیته. فرض کن مبنامون در فضولی کاشفیته، یعنی او وقتی اجازه میدهد بعد چه اتفاق میافته؟ از کی؟ منهین الام ملکیت منتقل شده. ملکیت منتقل شده، پس دقت کن دو چیز رو به هم ضمیمه کن. من علم دارم که او اجازه خواهد داد، و علمم دارم که کشف به عمل خواهد آمد که الان که دو دقیقه بعد از عقد است، ماشین یا این سیب ها مال کی بوده؟ مال کی بوده؟ چرا کامل نمی کنید؟ مگه نقل و کشف یادتون رفته؟ ها؟ فرق مبنای نقل و کشف چی بود در اجازه؟ اگر قائل به کشف بشی، یعنی ولو این که روز دوشنبه اومده اجازه داده آقای مالک، ولی اجازه دوشنبه کاشف از آن است که از همون ساعت 10 صبح روز شنبه ملک منتقل شده، تملیک اتفاق افتاد. اما اگر قائل به چی بشیم؟ نقل بشیم. معناش اینه که مالکیت واقعا کی منتقل شده؟ همون روز دوشنبه. بنابراین از ساعت 10 صبح شنبه تا روز دوشنبه مالکیت ماشین به مشتری منتقل نشده بوده. حالا ما فرض رو بردیم تو کاشفیت، فرض رو بردیم توی کاشفیت. حالا سوال رو جواب بده. ساعت 10 صبح روز شنبه ماشین رو فروختم، ماشینم مالی یکی از آشناهاست، توی ویش قدیمی هم دست من داشته، قولنامه هم کردیم، قیمت هم گذروندیم، ولی من میدونم دوشنبه این آدم پیدا بشه خیلی هم خوشحال خواهد شد که من ماشین رو براش فروختم. معناش اینه که میدانم که دوشنبه اتفاقی خواهد افتاد که معلوم خواهد شد ظهر شنبه ماشین مال کی بوده؟ مال مشتری. پس اجازه بدید من ظهر شنبه ماشین رو بهش تحویل بدم. چرا میگید حرام است؟ چرا میگید تصرف در مال غیر حرام؟ گرفتید؟ 10 صبح شنبه ماشین رو قولنامه کردم، میدانم دوشنبه اتفاقی خواهد افتاد که معلوم خواهد شد که از همون صبح شنبه ماشین معلوم بوده. خب بذار دست شنبه بهش تحویل بدم دیگه، چیکار دارید با من؟ بذار 10 دقیقه بعد از عقد تحویلش بدم دیگه. من که میدونم این بعدن درست میشه. این بعدن درست میشه؟ نه، بعدن معلوم میشه که از همین الان مال بدبخت بوده دیگه، بدم ببره ماشینشو. مرحوم شیخ می حرفا رو بعضیا زدن، ولی ما بعدن خواهیم گفت این حرفا درست نیست. این حرف ها درست. خب این دو تا مقدمه رو داشته باش. پس مقدمه اول تصرف جایز نیست، اقباض جایز نیست، تسلیم عوضه این جایز نیست. مقدمه دوم حتی علل قول به کاشفیت هم درست نیست، با اون توجیهات قابل توجیه نیست. حالا مرحوم شیخ میگه آقا روایت عروه بارقی رو بهش استناد کردن 4 حالت داره. به هر حال عروه بارقی در عقد اول معزون بوده، در عقد دوم معزون نبوده. سوال منو جواب بدید ببینم، عروه بارقی در عقد دومش فقط تصرف اعتباری کرده یا تصرف واقعی هم کرده؟ تصرف واقعی کرده. ما گفتیم تصرف واقعی چی است؟ حرام است. پیامبر میتونه فعل حرام رو تایید کنه؟ نمیتونه. نکته دوم، آقا عروه بارقی شاید علم داشته که پیامبر رضایت خواهد داد، و اجازه پیامبر رو هم کاشف میدونسته، بنابراین گفته بذار تصرف کنم دیگه. مرحوم شیخ میگه اینم حرف ضعیفیه. میگیم آقا شیخ پس میخوای چیکار کنی روایتو؟ یعنی میگه پیامبر یه کار غلط رو تایید کرده؟ شیخ میگه من که قبلا گفتم اینا اصلا فضولی نیست. احتمال سوم. احتمال اول بگیم عروه بارقی تصرف واقعی در ملک پیامبر کرده و پیامبر تایید کرده که نمیشه پیامبر فعل حرامو تایید کنه. احتمال دوم بگیم عروه بارقی قائل به کاشفیت بوده، تصرف کرده. ما گفتیم این ضعیفه، چون این حرف ضعیفی رو پیامبر تایید نخواهد کرد. احتمال سوم بگیم اصلا این عقد عقد فضولی نیست، چنان که ما قبلا اینو یه بار گفتیم، عقدی که طرف حین عقد رضایت داشته عقده، عفو العقود هم میگیره. احتمال چهارم عروه منظورش این بوده که آقای مشتری من این گوسفند را به تو میفروشم ولی تحویلت که میدهم از باب اقباض عوض نیست، از باب تسلیم العوض نیست، از باب امانت گذاشتن در نزد تو تا بروم از پیامبر کسب تکلیف کنم بعد بیایم به تو اخبار بدهم که آیه مشتری پیامبر قبول کرده و از این به بعد دیگه امانت نیست بلکه ملک توست. یه احتمال هست که این چیزا رو توجیه کنیم. هرون شیخ میگه حرفات چیه میافید؟ نه عروه چون این تصوراتی داشت، نه اون مشتری بدبخت چون این تصوراتی داشت. اصلا اول روایت عروه وقتی شروع میشه یه جوریه که معلومه مشتری ها و فروشنده ها خیلی آدم های ناشناسی بودن. لاغتون عبد اول فضا فضایی که بشه این تصورات درباره معامله کرد نیست. پس شیخ میگه 4 تا احتمال وجود داره در روایت عروه بارقی. از این 4 تا احتمال 2 تا شرعن غلطه، اولی و دومی. 4 اصلا قابل تصور در فضای روایت نیست. تنها راهتون اینه که احتمال سوم رو قبول کنیم. احتمال سوم چی میگفت؟ این عقد فضولی نیست. 4 تا احتمال یه بار با هم مرور کنیم. 1 عقد فضولی است ولی پیامبر فعل حرام رو تبریک کرده، نمیشه. احتمال دوم طبق مبنای کاشفیت پیامبر یک تصرف درست را تایید کرده. نه خیر، گفتیم اینم جایز نیست، پیامبر عمل نادرست رو تایید نمی کنه. احتمال چهارم بعدن میاد آخر کتاب میاد. احتمال چهارم اقباض از قبیل امانت و این چیزا بوده، اینم که نمیاد. شیخ میگه تنها راه ما اینه که بگیم چیکار کرده عروه، عقدش فضولی نبوده. و این تیپ عقود که رضایت من حین العقد وجود دارد اصلا فضولی نیست. نتیجهش اینه که شیخ میگه آقا اینه که بره باید عروه بارقی برای عقد فضولی استناد کردید، حرفتون قشنگ هست ولی ما کلا قشنگین به درست، هر حرف قشنگی درست نیست. چون غیر از این 4 احتمال، احتمال پنجمی وجود ندارد. از این 4 احتمال هم 3 چیه؟ باطله. عبارت رو بخون ببینید پسر، شما عبارت رو بخون. آقای ادیب، ادیب زاده ببخشید، بخون. توضیح زالک بخون. علم و عربتن تست تنبیل بده.
علم و عربتن بره مدنبی سطر نوازمانی نوازمانی نوازمانی.
توضیح حرف اینه که ظاهر اینه که عربه میدونسته پیامبر به کارهایی که انجام میده چیه؟ رضایت داره. وقت مبیع رو اقباض کرد، یعنی تحویل داد. ثمن رو هم چه کار کرد؟ تحویل گرفت.
ولا ریبن
چرا حرامون؟ چون تصرف واقعی، تصرف اعتباری جایزه، تصرف واقعی در مال دیگران جایز نیست. لکونه این تصرف هم واقعی هم فی مال غیر فلابد ده. یا باید ملتزم بشیم که قربه فعل حرام انجام داده در قبض اقباض و هوه که نمیشه پیامبر تقریرش کرد. راه حل دوم یه علم بخونی بهتره، یا اینکه قائل بشیم به بیعی که علم وجود دارد که مالک اجازه شو خواهد داد، قبل از اجازه میشه تصرفات اقباض و اینا انجام داد. تو چرا؟ بنابراین برای اینکه اجازه کاشف است. وقتی اجازه کاشف است یعنی تو همون لحظه دیگه ملک مشتری بوده، ملک مشتری بودن دستش بره دیگه. و سیجی و ضعف این قول، یعنی چه قولی؟ جواز تصرف علی کاشفیت، جواز تصرف قبل الاجازه علی کاشفیت، ضعف و هوش به این برمیگرده. جواز تصرف قبل الاجازه علل کاشفیه. خب
فیدور،
پس دور میزنیم میریم یه جای دیگه. این دوتا احتمال، ببخشید، یدور یعنی امر دوران پیدا میکند، بین دو احتمال سوم و چهارم از این دوتا احتمال که آبی گرم نشد. خب خارج جان انل فضولی. احتمال سوم اینه که بگیم آقا کلا این عبدا فضولی نیستن، چون حین انعقاد عقد رضای قلبی مالک وجود داشته، یا من بدونم من عاقد یا مهم اینه که اون راضی بوده. و رابع احتمال چهارم این همش احتمال چهارمه. احتمال چهارم میگه اینه که بگیم عربه علم داشته که پیامبر راضی بوده که مالشو اقباض کنیم به اون مشتری تا زمانی که اذن حاصل بشه، و مشتری هم علم داشته به این که بی فضولیه و در نتیجه دفع ثمن رو علاوه بر چی انجام داده؟ امانه. مشتری هم که ثمن رو داده به عربه به نحو چی داده؟ وگرنه اصلا فضولی مالک نیست، وکیل نیست، رو چه حسابی پولو گرفته؟ پس مستحق قبض مال نبوده. مشتری هم اگر پولو داده به عربه برای چی داده؟ از باب امانت داده، فعلا استیمان کرده، یعنی به امانت گذاشته نزد او، به ودیعت گذاشته. مثلا فلو کان مشتری عالمن، اگر نه اگر مشتری، پس اگه مشتری عالم بود میتونه استیمان کنه علی الثمن حتی ینکشف الحال، به خلاف مالکان جاهلن. اما اگر جاهل بود نمیتونه. بنابراین میگه آقا ما فرض کنیم که مشتری عالم بودی که این عقد فضولیه و پولی که به این آقای عربه میداده رو از بابا چی میداده؟ امانت. اونم که داشته اقباض میکرده فعلا میداده دست اون تا بعد بره از پیامبر چیکار کنه؟ اجازه بگیره. مرحوم شیخ میگه لکن ظاهر اول الوجهه، از وجه یدور الامر میگه ها، وجهین از این دو وجه اخیر، دو تا وجه اول و دوم که هیچی ازش گذشتی، یدور شد امر دوران پیدا کرد بین وجهین اخیرین، از این وجهین اخیرین هم ظاهر وجه چندمه؟ وجه اول از وجهین اخیرین که میشه سوم. بارک الله. و اول وجهین ثالث و رابع کمالا یفقا خصوصا به ملاحظه این که ظاهر اینه که معامله عربه به نحو چی انجام شده؟ به نحو معاطات انجام شده. از کجا فهمیده معامله عربه به نحو معاطات انجام شده؟ صفقه یمینک گفتیم صفقه یمین یعنی چی؟
دست.
یعنی مثلا عربه بدون این که به تو بگه، اونم بدون این که اشتراک تو بگه، دستی و هم زدن و اون پولو برداشته رفته و اونم گوسفند برداشته رفته. این صفقت یمین رو شیخ اینجوری معنا میکنه. چرا؟ خودش هم که میگه ظاهر، ای کاش همین در حد ظاهرم نمیگفت، دیگه غیر از این ظهوری وجود نداره. همینه تو روایت عربه، خصوصا به ملاحظه این که این عقد چی بوده؟ معاتاتی بوده و قد تقدمه که منات در معاتات مجرد مرازاته. قبلا گفتیم معاتات معیار معاتات، دقت کنید دوستان، دقت کنید، آیا در معاتات حتما باید دادن و ستاندن انجام بشه؟ یا اگر باد اسکناس من رو انداخت تو خونه شما و مثلا فرض کن یه کاغذ شما هم که میخواستید به من بفروشید رو انداخت تو بیرون کوچه من برداشتم رفتم، یعنی رسیده شدن این دوتا به دست طرفه، ولی اون که اصلا فعل و انفعال دادن و ستاندن در کار نباشد. شیخ قبلا تو معاتات فرموده معیار رسیدن اینا به هم دیگه است، رسیده شدن اینا به هم دیگه است، چه رساننده خود متعاقد این باشن و دستی در کار باشد و دادنی و ستاندنی باشد، چه اصلا اینجوری نباشد، یه جور دیگه برسه. مرحوم شیخ میگه عقلم که معاتاتی بوده، مهم این بوده که گوسفند پیامبر برسه به مشتری و پول اون مشتری هم برسه به پیامبر. قربم این وسط کار یه باد انجام میداده. عقدم که معاتاتی بوده، طرفینم که راضی بودم، عقد معاتاتی فضولی یعنی هم عقد معاتاتی فضولی یعنی قربه این وسط هیچ کار است. ببین یه و تقدم شد که منات در معاتات اینه که مرازات است و وصول عوضین و حصول اندهو مهمه، به اقباض المالک باشد او غیره، میخواد یه حیوان ببرتش، میخواد یه سوی ببرتش، میخواد باد ببرتش اصلا. فاذا حصل تقابض بین فضولیین او فضولیین و اصیلین، اون تا مقرونن برزن مالکش، ثم وصل کل من الوزن و صاحب الاخر و علم برضا هما کف و فی صحت تصرف. عقد فضولی نبوده اصلا، یعنی عقد نبوده، فضولی معاتاتی بوده. مهم اینه که این فضول کار یک حتی موجود غیر عاقل رو انجام داده باشه، مهم اینه که این پولا به هم رسیده باشن، عوض این به مالکان جدیدشون رسیده باشن. و لیسه هازا من معاملت الفضولی، که فضولی نیست معاتات، اصلا اصیل و فضولیش مثل همه. لأن الفضولی صار آلتن فل ایسال و ابره به رضا المالک که از اول مقرون بوده. این مهمه. پس آقا این استدلال اول، که استدلال یعنی مناقشه پذیر اول، که استدلال به روایت قربه بود، اما استدلال بفرمید اینقدر مسئله معلومیه که با این روایت و امثال این روایت نمیشه اونو مشخص کرد. اون مسئله معلومیه به عمومات محکمی مثل انداز مسلطون علی اموالهم و این چیزا، مثل تصرف در اموال دیگران جایز نیست، اینا عمومات عقلی و عقلایی، و یعنی عقلی حتی به ظلم برمیگرده، عقلی و عقلایی و نقلیه، عموماتی نیست که به این راحتی بشه مثلا با امثال این روایت تفسیرش کرد. اونو مفروض گرفته، اونو خاطرش جمع. خب وستدل له ایزن طبعا للشهید در دروس به صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام. جونم نه، ببین روایت قربه رو داره بحث میکنه ها، روایت قربه ایشون میخواد اثبات کنه که روایت قربه یک امر فضولی بود. شما این رو بگم یه حالت قربه فضولی نبوده، معاتاتی در نیاد حالت اولا. خب اگر نوشته باشن، مثلا نوشته باشن بی تو، اونم گفته باشه قبل تو، اصلا به قصد انشای بی گفته باشن، نه به قصد صرف رساندنی که بعد طرفین بیان به هم دیگه بگن آقا من راضیم تو هم راضی هستی، یعنی صدق عقد از اول بکنه، میشه میشه تصرف کرد. خب کلا چهار پایه بی
اصلا شکل گرفته دیگه،
نه معاتات نه فضولی، اصلا خب بی فضولی هست اما معاتات نیست. نه ببین، همسایه شما ماشین شما رو فروخته، قولنامه کرده، اصلا اونجایی که کتابت میکرده و امضا میکرده انشاء تملیک کرده، این که نمیتونیم بگیم معاتاد. شیخ میخواست حساب این روایت رو برسه، اینو فرمود، از کلمه تصفیق هم استفاده کرد، نمیشه گفت همشون اینجوریه. باید اول لذا کلمه تصفیق آورد، گفت ظاهر اینه، اگر اینجوری نبود اصلا نیاز نداشت اون شاهد رو بیاره. دقت فرمودید؟ یعنی اول باید اثبات بکرد که اینا آداب و تشریفات عقد رو به جا نیاوردن، لذا گیرداد به اون کلمه ظاهر که تصفیق بود. تصفیق هم حالا اینجا گفته شد، رفقا یه چیزی بهتون بگم، درباره این عباراتی که ما برخورد میکنیم، بعضی از عبارات حتی ممکنه چند کلمه ای باشن، جمله باشن یا کلام باشن، از نظر نحوی جمله ای از سکوت تام به فلان باشن، حتی ممکنه اینجوری باشن، اما تبدیل به اصطلاح شده باشن، یعنی همه کلمه هاش مثل جیم جعفر باشه. مثلا ما در فارسی وقتی میریم میگیم خدا حافظ، خدا حافظ یک جمله است، یک جمله انشائیه، یعنی خدا حافظ باد برای تو. واقعا کسانی که موقع رفتن میگن خدا حافظ، منظورشون اینه یا منظورشون اینه که من رفتم؟ اعلام میکنه که رفتم. ببینید بعضی وقتا مثلا این کلمه انده فلان چیز، انده فلانیست، انده فلانی رو به معنی مالکیته. عرب ها یکی از تعابیری که در مالکیت دارن میگن انده فلانی یا بید فلانی، به معنی مالکیته. ما نمیتونیم بیایم گیر بدیم به این که آقا این در دستش بوده، معلوم نیست اهم از نست مالکش هم بوده یا مالکش نبوده. عرب اینو اینجوری به کار میبرد، میگن مثلا فلان زن تحت فلانی بود، تحت فلانی بود یعنی در نکاح او بود. این که اون زن مثلا در طبقه پایین خونه اونا زندگی میکرده، کسی نمیتونه بره اون معنیش اینه. این معنی رو نداره، یک کنایه است. همه حروف کلماتش و حروفش مثل جیم جعفره. ما باید اسلوب رو معنی کنیم. بعضی از اسلوب ها به هویت اسلوبیشون معنا دارن. اینجا اصلا حق نداریم وارد چی بشیم؟ وارد جزئیات معنای اجزای تشکیل دهنده اسلوب بشیم. بارکلا فی صفقت یمینک یه اصطلاح بوده که بعد از معامله به هم میفته. این اصطلاح اصلا نمیتونه نشون بده که عقد معاتاتی بوده یا عقد غیر معاتاتی بوده. متاسفانه بلاغایی ما یه جاهایی یه جور نحو زدگی، یه جور اصلا بقت زدگی، صرف زدگی تو استظهاراتشون هست. نحو زدگی وقتی میگیم منظوری نیست که نحو بده ها، نحو خیلی خوبه، لغت خیلی خوبه، مثل یخ که خیلی خوبه، اون که یخ زدگی بده، یخ رو باید درست استفاده کرد. نحوم به جای خودش خوبه، ولی شما این از جایی که نباید ازش استفاده کردی به نحوی که نباید ازش استفاده کردی، این میشه نحزدگی. ولی نحو خوبه، صرف هم خوبه، لغت هم خوبه، اینا رو باید درست استفاده کرد. اصول خوبه، این ها اصول زده شد. بنابراین این ظهوری که اینجا فرموده نه فقط در اینجا، خیلی جاها سامیر المومنین تو نهج البلاغه داره که پدک در دست ما بود که از ما گرفتند. خب این اکثر مترجمان برداشتن همون در دست ما معنی کردن به ایدینا، نباید به ایدینا رو در دست ما ترجمه کنن. در دست ما که میشه همونی که نمیدید خواهیم جو به ایدینا، یعنی در ملکیت ما بود. چطور میگیم ید؟ قاعده ید میبینید؟ اصلا ید یعنی ملکیت، نه که ید یعنی ملکیت. این اسلوبی که ملکی در ید فلانیست که از تعابیری که برای ملکیت به کار میرفت. حالا من میگم ید و بیام و یمین بگم چون دست راست بوده کذاب، و این که ما کجاها باید دقتهایی در اجزای اسلوب بکنیم و کجاها نمیتونیم دقت‌های نحوی، صرفی، لغوی، بلاغی در اجزای تشکیل دهنده اسلوب بکنیم، این خودش یه مقدار به درک ارتکازی زبان نیاز داره، به درک تجربی متن نیاز داره و با فرخانی متون روایی به دست میاد، با صرف نحو زیاد و اینا به دست نمیاد. با فرخانی متون روایی خیلی مهمه. فقیه فقیه نمیشه، مفسر مفسر نمیشه، مگر اینکه این فرخانی‌ها رو انجام بده. لذا دوستان وقتهای خالیتون رو از ترخانی متون روایی غافل نشید، مثلا برنامه داشته باشید براش. برنامه هایی هم هست، بعد از طلبه ها این کارها دارن انجام میدن، برنامه روزی 20 دقیقه اما آهسته و پیوسته، که برای شکل گیری ارتکاز دارد و شکل گیری معرفت حدیثی همین آهسته و پیوسته هم لازمه. یکی بشینه مثلا یه روز 800 صفحه 500 صفحه بخونه، بعد دیگه تا 4 ماه نخونه، دوباره بخونه، دوباره دو روز نخونه، دوباره بخونه، مثلا دوباره 20 روز نخونه، این فایده نداره. ارتکاز حدیثی تدریج رو وجود میاد، ارتکاز زبانی هم به تدریج وجود میاد، معرفت حدیثی هم به تدریج شد. این آهسته و پیوسته حدیث خونیتون قطع نشه این شاید. خب وستدل له ایزن طبعاً شهید فی دروز به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر باقر علیه السلام. ابی جعفر نل باقر علیه السلام روایت رو بخون برادر ما. قضا امیر المؤمنین فی ولیدت با احا دیگه دار بینه چی شد، کی کیو فروخته؟ ولیدت با اها ابن سیده، یه کنیز بچه ای رو پسر مالکش فروخته. خب و ابوها غائبون، یعنی ابوی کی غائب بوده؟ ابوی مالک، ابوی عاقد، ابوی بچه پسر مالک غائب بوده، مالک نبوده، پسره کنیز باباشو فروخته. خب برو بریم. پس تولده هل لز اشتراها، اگه تونستی مثل من بگی پس تولده هل لز اشتراها. تو مبارسه چشمی مبارسه میکنید یا زبانی مبارسه میکنید؟ بیشتر دو بار زمونتون باستر باشه تو عبارت خونی. پس تولده هل لز اشتراها، خب تولدت منه، اون ولیده بچه به دنیا آورد، منه یعنی از اون لز اشتراها، کنیز رو برد استیلادش کرد، بچه دارش کرد. فجاء سیدها، سید دهل آخر، باریک الله، سید جدیده اومد، سید قبلیه اومد و سید جدیده درگیر شده. فقال ولیدم را فروخته است پسر دیوانم بدون اجازه من، بدون اذن من. تا اینجا داره صورت مسئله رو میگه، میگه پرونده این بود. حالا امیرالمومنین چجور قضاوت فرمود؟ فقال علیه السلام یأخذ اون سید قبلی، یأخذ ولیدته و ابنه ها. فرمود حکم ما اینه که اخذ کند ولیدش را و ابنش را. فناشده او، اما مشتری قسم داد. چی؟ و ابنها ها اتوش کردیم ولیده، یعنی مالک قبلی کنیز رو با بچهش پس بگیره. یعفظه دیگه. فناشده ها لذش دراها. خب ناشده یعنی چی؟ مناشده یعنی چی؟ اون شده که اللهم یعنی چی؟ امیر المومنین در رهبه کوفه مناشده کرد، یعنی چی کار کرد؟ نه، یعنی قسم داد، گفت کدومتون بودید پیامبر منو به خلیفه خودش منصوب کرد؟ اون شده که الله، یعنی خدایا قسمت میدیم به عزیزانت، به مقربان درگاهت. فناشده او الذی اشتراها، فناشده او الذی اشتراها، یعنی اونی که خریده بود قسم داد فروشن مالک قبلی را. مالک قبلی را. فقال له خذ ابنه الذی با اکل ولیده حتی ینفذ البیعه لک. گفت پسرش رو که اومده به تو فروخته، یخی اونو بگیر تا چیکار کنه؟ تا بیاد بیعه برات تنفیذ کنه، تا مجبور بشه مالک قبلی. گفت یخی پسرش رو بگیر، تو از پسرش خریدی. فلما رآه ابوه قال له، وقتی که پدر اومد دید که پسرش که فروش رو انجام داده بود گیر افتاده، گفت ارسل ابنی. قال لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابنی، من پسرت رو ول نمی‌کنم تو پسر منو ول کنی. فلما را از ذالک سید الولیده عجاز بیع ابنه. وقتی که سید ولیده دید اینجوریه چیکار کرد؟ رها کرد. دروس میگه که قال فی دروس که فیها دلالت بر صحت فضولی و دلالت برای این که اجازه چی بوده؟ کاشف بوده. این روایت چجور هم صحت فضولی رو تایید میکنه هم کاشفیت رو؟ به یک فضولی بوده، ولی صحتش و کاشفیتش از کجا؟ حتی ینفذ. معلومه که عقد درست میدونسته حضرت، فقط نیازمند چی میدونسته؟ یه تنفیذ، یه تأیید. مثلا از اونجا میشه دیگه کاشف بودن چی؟ چون مالک کنیز از لحظه عقد بوده بچه منصوب میشه. حضرت بچه رو منصوب کرد به سید دوم یا سید اول؟ بچه رو، بچه ولیده کنیز رو، کنیز زاده رو، مولود کنیز رو منصوب کرد به دومی. خب معلومه از اول عقد چی بوده؟ عقد دارای اثر بوده دیگه. این استدلال شهید اوله. حالا ببینیم فردا شیخ با چه فرقی هست.
این وقت بزنم.